هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ برای یک ازدواج موفق کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این عقیده اند که داشتن ازدواج موفق یکی از مهمترین و زیباترین اتفاقهایی است که هر جوان در زندگی خود می تواند تجربه کند. انتخاب همسر مناسب یک انتخاب سرنوشت ساز است. داشتن آگاهی و آمادگی برای انتخاب همسر و چگونگی مدیریت زندگی مشترک نیازهای یک ازدواج موفق است. منظور از آمادگی تنها توجه به ظواهر یا وضعیت مالی و اقتصادی فرد نیست. جوانان باید هنگامی که تصمیم به ازدواج می گیرند از نظر فکر، عشق و تعهد مرزهای مشترک زیاد داشته باشند. این نقاط مشترک به درک متقابل و احترام بین طرفین منجر می شود و مسئولیت پذیری آنها را نسبت به یکدیگر بیشتر می کند و این همان پایه و اساس یک ازدواج موفق است. وارث حسرت استاد پوهنتون است. او می گوید در زندگی یک جوان مهمترین موضوع اول تحصیل است که باید یک جوان تحصیلاتش را به پایان برساند، با پای خود استاد شود، بعداً ازدواج کند.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند، برای تحصیل بازار کار نیست و مثلا وقتی که از 12 یا دوره لیسانس یا دوره ماستری فارغ میشه، متاسفانه نمیتونه که کاریابی بکنه و یا هم کار پیدا بکنه، کاری که بدلش باشه. همین شما میفهمین که بیش از صدها هزار محصل وقتی که فارغ میشه بیکار هستن. یکی دومی که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستن تعداد از فامیلا، و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر، و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین، اولین کالتان، اولین مرحلتانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شده و سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چیم برای یا چینم برای، خب برام نان کمایی که تینمی خوب است رقم که پیدا کرد. کوشش مردم افغانستان بخصوص فامیلا در افغانستانی است که زیاد کوشش میکنه که بالادشون عروسی بکنه. در اصل این است که باید یک جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
وارث حسرت همچنان می افزاید خانواده ها بگذارند تا جوانان خود در زندگی انتخاب داشته باشند تا در آینده یک ازدواج موفق داشته باشند.
متاسفانه یک جامعه، ما در یک جامعه نابرابر زندگی میکنیم. جامعه ما بر مثلا یک قاعده فامیلا است که اگر فامیلا علاقمند بودن دختر خودم میتن، اگر فامیلا علاقمند بودن بچه خودم میتن. مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ از پسرها پرسان نمیشه، از دخترها خوب بیخی پرسان نمیشه، از پسرم پرسان نمیشه که تو نمی علاقه مند هستی که نیم دختر بگیری. ام بچه در افغانستان از ام یک کلمه به نام حیا چیز گفتن نمیتونه، دختر خوب بیخی به نام حیا چیز گفتن نمیتونه که من نمیتونم میره بگیرم یا نمیتونم با زندگی کنم، چون تو دفعه دیگه کسی نشناختیم زندگی بکنم، که حتی بعضی از مشکلات به اندازه وسیع میشه که منجر به طلاق میشه. ما شما امروز اکثرت از جوان ها را میبینیم که بسیار با علاقه روسی کردن و بسیار بی علاقگی او را پیش میبرن، یا در بسیار علاقه او را از بین میبرن. متاسفانه ای است دیگه فامیلا اول خود مسئولیت دارن، اول خود برش بگوین که اینی بچه از با این مؤلفه ها با این گپ ها همزمان و اینطور سرش فشار نبیارن به اندازه ای که خراب شه. من میگم که دی هم اجتماع که در راسش دولت هاست مسئولیت داره که باید یک پالیسی درست بسازه، یک استراتژی به خاطر اجتماع سازی و جامعه سازی کار بکنه، همچنان فامیلا به خاطر ساختن یک خانواده خوب، که از خانواده خوب یک جامعه اجتماع ساخته میشه، او خانواده ها مسئولیت.
یلدا غفوری در کابل زندگی می کند. او می گوید اگر یک جوان به پای خود استاد نباشد و تحصیلاتش را تمام نکرده باشد، نمی تواند زندگی موفق بسازد.
به نظر من که از کارهای نادرستی است که مثلا بچه باشه یا دختر باشه که مثلا اونا سنشان یکی خورد باشه دیگه در شروع تحصیل اونا رو نامزد کنن، بخصوص به بچه ها که مسئولیت زیاد را بچه ها دارن که بعد از نامزدی که مصارفشان زیاد میشه، مصارف عروسی است و بعد از عروسی که مثلا خانیشان طفل میشه و این چیزا، بسیار برشان به مشکل روبرو میشه. یعنی وقتی که پدرشان برشان یک کار میکنه، اونا حق تصمیم گیری در زندگی خود ندارن، حتی در زندگی شخصی خود که مثلا خانم خود کدام چیزو بگوین و یا عقیزی که در خانه کدام گپ بزنن، این را فکر نکنم داشته باشن. ما یک دوست صمیمیم بود که سر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات روبرو شد، بخاطر از اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش، بخصوص خسرش که مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود، فقط سمستر آخر ما بود که باید اجازه میدادنش، اما به خاطر که فامیل خسرانش و شوهرش، حتی شوهرش چون که محصل بود، یعنی مصارف خودش نمیتونه مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، به خاطر یعنی در یک سمستر آخر او را نماندن که دیگه پنتون بیایه، با وجود که خواست خود دختر نبود و بسیار علاقه داشت، خوش داشت که مثلا خلاص کنم، استقلالیت مالی خواه اصلا نداشت چون خود بچه معصل بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حمید جنبش میگوید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید با ازدواج‌های سنتی و اجباری خداحافظی کنند.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم، خیلی مهم از درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا دو جوان نتوانند زندگی مشترک موفق داشته باشند. ایلیا سمید، متخصص تعلیم و تربیه، به این باور است. او می گوید این رسم و رواج های ناپسند را باید با تبلیغ کردن تغییر داد.
ای برمیگرده به ارزش‌های ناپسندیده که متأسفانه در افغانستان وجود داره و او ارزش‌های ناپسندیده جزء فرهنگ خوب مردم افغانستان نیست. او ارزش‌های ناپسندیده عبارت است تویانی که است و در عین زمان امو قلین که برش میگن، که بیشتر خواستم بگویم که او عوامل زو جنگ است و جنگی که در افغانستان جریان داشته، متاسفانه که ارزش‌های ناپسندیده را به وجود آورده و او باعث شده که در جامعه افغانستان به عنوان یک ارزش نه بلکه به عنوان یک قانون یا قوانین تطبیق شود. یعنی ارزش او مساوی به قانون است. قریه‌جات در قرا و قصبات از کشور ملاهای که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها و مسلمی دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و سخنشان قدرتمند است، سخنشان درایت داره، اونا در این قسمت نقش عمده دارن، تبلیغ کرده میتونن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش ها ارزش های ناپسندیده است، ارزش های است که به خاطر جنگ، به خاطر موجودیت 40 ساله جنگ در افغانستان با وجود آمده، ای شامل فرهنگ افغانی نمی باشه.
همدیگر پذیری، گذشت و احترام باعث می شود که یک ازدواج پایدار داشته باشیم. شریفه به این عقیده است. او می گوید ازدواج باید بخواست و رضایت دو جوان باشد.
اولا که به نظر من موفق بودن زوج ها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی داره. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواج هایی که موفق هستن ازدواج بخواست و انتخاب دوتا جوان است. البته نمیتونیم بگیم که کلن ازدواج هایی که به توافق یا خواست فامیلا صورت میگیره اونا موفق هستن. این قسم هم نیست، به خاطر که بسیاری کسایی که به خواست فامیل و انتخاب فامیل ازدواج کردن تعداد زیاد اونا زندگی خوب و موفق دارن. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوجا در جریان زندگی به میان میایه، اوقدر که دو جوانی که به خواست خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین یک ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، به خاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
شریفه همچنان میافزاید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید خوب همدیگر را بشناسند و به هوسهای به نام عشق باور نکنند.
ولی کم کم در اواخر جوان های احساساتی که از همین کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از این که همدیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. این هم یک بخشی از زندگی زوجی که به خواست خود ازدواج میکنن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش را بسنجن، فکر کنن، همدیگر را به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دینداری، شخصیت و خانواده خوب باعث می شود که دو جوان ازدواج موفق داشته باشند. نهر پاینده به این باور است. او می گوید زیبایی و پول در زندگی مشترک نقش مهم ندارد.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخوایی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ناممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش آرسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ و برای یک ازدواج موفق کدام رکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، به نظر شما ازدواج یعنی چی؟ و چرا بیشتر جوانا قبل از این که تحصیلات خود به پایان برسانن و یا به پای خود استاد شون ازدواج میکنن؟
باید گفت که خب تشکیل خانواده دادن و ازدواج کردن یک به اصطلاح یک امر است که در ذات انسان هست و انسان در ذات خود متمایل به این است که به خاطر بقای نسل خود خانواده تشکیل بده، و نه تنها به خاطر بقای نسل خود بلکه به خاطر رشد و تعالی فکری و اجتماعی این کار را ذاتاً متمایل هست که انسان انجام بده و ازدواج کنه، اما حلقه وجودی خود را بزرگتر و بزرگتر بسازه با تشکیل خانواده، که این یک امر طبیعی است و هر انسان کماکان مایل و متمایل به همچون امر می باشه، که در جوانان مخصوصا این امر بیشتر و شدیدتر دیده میشه. چرا جوانها سنشان میره تقاضا میکنه در سن جوانی در مرحله برهه از زندگی که آدم قرار میگیره، در مخصوصا در اوج جوانی به اصطلاح از نظر روانشناسی متمایل میشه که باید از تجرد در بیایه و خانواده تشکیل بده، که کاملا یک امر طبیعی میباشه. و یک جوان قبل از این که به پای خود استاد شود میتواند ازدواج کند و یا میتواند مسئولیت یک خانواده نو تشکیل را به عهده بگیرد؟ ببینین، سوال خوب است و برمیگرده به طرز دید همون جوان، شرایط خانوادگی از جوان و آمادگی روحی روانی جوان. اگر یک جوان از نظر روحی روانی و شرایط خانوادگی آمادگی ازدواج رو داشته باشه ولی از نظر بضاعت بی بضاعت باشه، ولی این میتونه که با به اصطلاح تپ و تلاش و کوشش و همت بالا امو زندگی خود را بسازه و به مسئولیت یک خانواده نو تشکیل عهده‌دار شوه و به عهده بگیره و به درستی از مسئولیتش سربلند به در بیایه. ولی اگر جوان شرایط روحی روانی درست نداشته باشه، شرایط خانوادگی درست نداشته باشه و به هیچ عنوان آمادگی ازدواج نداشته باشه، خب قطعا باید این کار صورت نگیره و انجام نشه. ولی اگر آمادگی داشته باشه، مطمئناً با تپ و تلاش و با همو پشتکاری که داره و با همو مسئولیت پذیری که داره از عهده خانواده هم برمیایه.
دکتر صاحب، در زندگی یک جوان درس بسیار مهم است و یا ازدواج؟
خب این یک سوال هست که پاسخ دادن برش یک پاسخ به اصطلاح قطعی نداره. هر دویش مهم هست، مطمئنن هم درس و تحصیل مهم هست و هم ازدواج مهم هست، ولی بستگی به شرایط جوان داره و بستگی به ای داره که او جوان در زندگی خود کدام را اولویت می بخشه و به کدام بیشتر ارج قائل است. در کل خب در شرایطی که یک انسان مدرن زندگی میکنه، باید از مزایا و به اصطلاح امو شرایط زندگی را فراهم کنه. درس و تحصیل مطمئناً مهم هست و بعد از او ازدواج مهم است، ولی این برمیگرده به اولویت و اهمیت دادن فردی شخص که کدام را بیشتر ترجیح میده.
به خاطر که دو جوان یک زندگی مشترک و یا یک ازدواج موفق داشته باشند، باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که باید در نظر گرفته شود که یک زوجی که تشکیل خانواده میتن، دو جوانی که تشکیل خانواده میتن، در کدام شرایط اینا زندگی میکنن که نظر به شرایطشان نکات را باید سنجید و در نظر گرفت، نظر به ای که طرز دیده همون جامعهشان چی میباشه، کلچر و یا فرهنگشان چی هست و شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی در همون جامعه چی می باشه. ولی در کل نکات بسیار عمده‌ای که باید در نظر گرفته شوه همی است که ای دو جوان از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری و از لحاظ اقتصادی با هم تطابق داشته باشن، با هم به اصطلاح عامیانه ما شما بخوانن و هم کف باشن، به معنایی که از بسیاری جهات اینا یکی باشن و به اصطلاح به همدیگر شرایطشان تطابقت داشته باشه. ما نمیتونیم یک جوانی که مثلا از یک خانواده کاملا سنتی است با جوانی که از یک خانواده کاملا مدرن و کاملا باز هست، این دو جوان یعنی اتفاق افتیده که با هم ازدواج کرده باشن، ولی خب یک ذره مشکل میشه و شرایطشان در آینده در زندگی مشترکشان مشکلات را ایجاد خواهد کرد. این طرز دید خانواده ها و طرز زندگی خانواده ها و فرهنگ خانواده ها بسیار زیاد مهم هست. پس اینا از لحاظ فرهنگی باید با هم تطابق داشته باشن، از لحاظ تحصیلی باید با هم دیگر مطابقت کنن. جوانی که دارای تحصیلات کاملا بالا و عالی هست نمیتونه با همسری که از لحاظ تحصیلات پایین هست و یا کاملا بیسواد هست ازدواج کنه و ازدواج موفق هم داشته باشه. خب اتفاق افتیده، ولی خب این اتفاقات خالی از مشکلات هم نبوده. یعنی در کل باید امی دو جوانی که با هم ازدواج میکنن یک تطابق و یا مطابقت کلی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ روحی روانی و از لحاظ تحصیلی و شرایط خانوادگی و شرایط اقتصادی باید اینا داشته باشن.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد نکات ازدواج موفق صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون نظرست.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوانده عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که به نام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد می شد در اونجا تا صنف آخر صنف 7 و بعد در زمان داودخان بود و زمان باز امتحان کانکور می گرفتن. باز امتحان کانکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک می گفتن که تخنیک اما تخنیک و اسلحه که در عربی پوانتون، ساحه عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک که من تخنیک زیردار است بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 و لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتان آغاز کردین، نه به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر مو ضرورت زمان و مو نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی برجستگی میداشت یا خواهی نسبت ما به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 نفر از قول اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند، 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا به یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقدر شد نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان، در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امید بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت 1 سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان همی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردوی فای وظیفه میکرد. از او زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود، تا 12 شب من در دفتر خود کار میکردم. و بعد از چیز بالاخره از اونجا تبدیل شد آمدیم به قماندانی شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت به رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در هم کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان همی هشت ثور به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرعالم میگفت یکی از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت ثور بود، ما یک چند سکه را که میخواست شارت کنم چی اطلاع به ما رسیدن، او را ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری را بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او را ما کشف کردیم و او را به دست آوردیم، بعد آقای شیرعالم لازم دید رتبه جنرالی را برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او علمی رتبه جنرالی را ما از اونجا به دست آورد. برای جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خوزمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
یه دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله، زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، من تقریبا فکر کنم صنفی 6 بودیم. که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحول شش جده که مثلا حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی از 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در نمو صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. من یک آدم بودم نظر سر که در جریان وزیفه با وجودی که اجازه اصلا قانونن وجود نداشت، ولی من چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او همین مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه، باز یاد اون چیزی مرا دیده بود، یاد داشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش که چی نوشته کرد، این جنرال امنیتی است، لازم نداره. بعد از اون اونا خواستن، باز ما که خواست، من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم. من فهمیدم که سوی این موضوع است. باز قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، دوستای ما بود، مرا میشناخت. و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو؟ من گفتم نه این دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین یعنی استعفای من از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفا را که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانب است، استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که استانکزی بود ما تقاعد نکردیم، بودیم. وقتی که ضیاء سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان، بود اونا به تقاعد ما رفق کردن. در اون زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن. ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان مدت 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف، در مرکز ایساف، اونجا نمایندگی میکردم در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در امو زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمانی مذاکراتی که بین سوان دوست پروسی بین سوان و این حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول و نیوز و این گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بدارد، تازه باری پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و یا تحکیم پیدا بکنه، بعد از او خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه، افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتر 4. در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرال هایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت، به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد، تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا 3 موضوع را مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این 3 شعار را به خاطر از این مطرح کردم، 3 موضوع را که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. من اعتراض من این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره، اگر اینا جنرال های خود فاسد میگن، شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی را رسما دعوت کردم به مناظره که بشینه با من، اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه. خب یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرمی را مرتکب شده باشه، یک جنرال، یک قومندان کلوردی، یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر بال ما را کندن، دها کردن، سوم مسئولیت برای جنرال ها، ما مسئولیت نداشتیم، پر و بال ما را کندن. بعد از او امو حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعاری ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم، تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه، پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان، اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانن که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما ایر یک مذاکره نه، بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید، که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده، ولی ولسوالی ها برادر ولایت نمروز اولین ولایتی بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلس حضور داشت، مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید، گفت که جنرال سادات، من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقومندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شوه، به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود، گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر دیدگاه شما چی است. چهار جنرال به نمایندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمربند کابل تقویت بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. من حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. من گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرات، باز دست مرا گرفت، پس داخل شعبه شده. مرا گفت که نظری چی است. من گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده، دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه بگذارم گفت چی میگه سعادت؟ با گفتم همین چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من آمدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نظر.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظر در افغانستان، افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما بی‌طرفی را نمی‌بینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نیست از
بله
خودتان.
بله بله، من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از صنفی بسیار خورده بود، صنفی 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم. زمانی که لوای افتردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولیه لوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم، ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف امو حرکت های منفی در زمان حفظالله امین، خصوصا که بالای مردم ما ظلم و تعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم. ولی بله، ما یکی از امو فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک ماه چه در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که عالی خدمت ما عرض کردم گفت آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم، باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. کیرم اگر شما لازم دیدید ما به شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دو، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهرخان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نتیگاپا، اما در او وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او برالای داوود خان هم کامونستا کودتا کردن. اینا کلشان یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه، و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستن. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پی دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در روزمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان یک به تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد، و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانب یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میرد برای خیبر بود، و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیمای کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه از اون خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی سبب اصلی ای رو گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست، وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد. چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین منعیسه کسی که تجربه دارین در ایسا؟
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سطح داوود خان که ما اون رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد؟ اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح هفت ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری مال و اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که عبدالله امین سر به خود کار انجام داده، و بالاخره اونو کودتا سر رفت، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پاش شد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن.
وقتی که نظام ها سقوط میکرد اردو هم ازم میپاشید مثل دیواری نمناک. چرا این رقم میشد؟ بدلیل اینه که اردو وابسته بانمو رژیم با اونو نظام بانمو رهبری بود. آلی همینجا جمهوریت که ساخت کرد 350,000 قوای مسلح تادن در مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده آب دیده سلاحای مدرن. چرا اینو ساخت میکنه؟ چرا اینو دفاع نمیکنه؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن در اونجا یک ترجمان بود. آوردن اون رو رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. چرا جمهوریت اینو دفاع نکردن؟
خب جنرال صاحب دیگه به مو حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش سال کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن مونتا ای بی یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا همون اردوی که در افغانستان هم بود من یاد میاد که از همین جنرال ها و همین صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است نه به خاطر کالاشویی، این عسکر به ایست. این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود نمی کشه. آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ دقیقا در زمان شاه جناب نظر یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک امیال میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود ایتر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر نمیفهمیدن در این دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نه
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمند که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانه نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشته همین جنرال صاحبا که فعلا نشه نویسنده هستن خاطرات نوشته میکنن یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن. ای هر کس میخواه شخصی از خود دفاع کنه، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات ما خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات ما مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله ای از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان هست، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو را استعمال کردن و اردو را هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی را هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همه ایش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه رسل میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته همه قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم ما آرام ننشستم، ما یکی از راه‌های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغان ها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغان ها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغان ها خانه خود خودشان نسازه. بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است، افغان ها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرا گشته رئیس دویدا رئیس که چی وقت اینا را مرا دوباره به قدرت میرسانه. در طرح اجماعی ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قانون مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیت برای زونا چی نشده، غیر تمام چرزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جناب صاحب ثمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چشمش بکشد خواهرش آشانه و موهای کشالش زند عروسی نازدانه ای مادر بزه با جانم با قامتی نیالش زند جانم با قامتی نیالش زند اکه توی دور مبارک شود وسم برا کشال ای زند عاشق زارت و شرافت شده سرخ بخالای قطار ای زند سرخ بخالای قطار ای زند در چشم های جانم بدر چیست ای های پریشان خدا سرما با چشمای خمارش زند سرما با چشمان خمارش زند ای شای جوان ما مبارک شود گسه بلبوها و رخسارش زند صدقه چشمان خمار چوام رقص کنی چنگ و دوتار ای زند رقص کنی چنگ و دوتار ای زند شمال زند خانه مادر جان خالی کدد کارهای خانه به خیال زند کارهای خانه به خیال زند ای کارهای خانه به خیال زند
من یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم
درست است ما به شما تلفن می نماییم همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم شماره مورد نظر را می‌خوانم 00 4202 2112 4138